سه تمرین عملی. تمرین شماره 1. مادر می آید، اسباب بازی های کودک را که مجموعی از حیوانات هست جلوی او می چیند و به او می گوید دخترم یا پسرم یا فرزند عزیزم به این اسباب بازی ها نگاه کن، سعی کن جاشونو خوب به خاطر بسپری و همینطور شکلاشونو. ما می خواهیم یه بازی قشنگ بکنیم. اگه تو شکل اونا رو یا جاشونو یا تعدادشونو خوب به خاطر نسپری نمی تونی موفق بشی. حالا می خواهم که چشماتو ببندی. مادر جای چند تا از اسباب بازی ها رو عوض می کنه و یا تعدادی از اونها رو بر می داره. بعد وقتی کودک چشمشو باز میکنه تغییرات رو از اون میپرسه. این تمرین به کودک میآموزه که چگونه از حواس خودش به دقت استفاده کنه. تمرین شماره 2. مادر تعدادی عروسک را که در حالتهای مختلف هستن روبروی کودک میچینه و از اون میخواد بدون اینکه عروسک ها رو تغییر بده یک داستان درباره عروسک ها بسازه. از طریق سوالات هدایت شده مادر کودک را به آفرینش یک داستان تازه یا یک خاطره تازه و یا یک ارتباط تازه دعوت میکنه. آیا اینها یه خانواده هستن؟ آیا با هم گفتگو میکنن؟ اونا چی به هم میگن؟ در این بازی ها به جای تقویت بیتوجهی ما کودکان را به توجه و دقت و پیگیری رویدادهای محیطی دعوت میکنیم. هر چه توانایی کودک در پیگیری رویدادهای محیطی بیشتر باشد او میتواند ذهن خلاق‌تری داشته باشد. اگر بازی قایم موشک را در نظر بگیرید کودک چشمان خود را میگیرد و در جای پنهان میشود و شما باید به دنبال او بگردید. به راستی چقدر شیرین است که پدر و مادر دنبال کودک خود بگردند. چقدر برای او خوشحال کننده است وقتی میبیند گم شدن او برای پدر مادرش مهم است و پیدا شدنش بیشتر اهمیت دارد. تمرین شماره 3. مادر داستانی را شروع میکند. یکی بود و منتظر میماند تا کودک ادامه دهد. یکی نبود، غیر از خدا یه خرسه بود و به همچنین کودک ادامه میدهد. یک قسمت را مادر میسازد و یک قسمت دیگر را کودک و در این بازی بچه ها یاد میگیرند افکار خود را تنظیم کرده و شکل و ساخت بدهند و هدایتی شرقی و درونی را در باورهای ذهنی و حرکتی خود داشته باشند. بنابراین کودکان میکوشند در محاسبه های ذهنی و قضاوت های خود درباره ما از نحوه عملمان در این بازی ها پی ببرند که چقدر به آنها اهمیت میدهیم و چقدر بودن آنها برای ما مهم است. پس اگر به آنها بی توجه باشیم این بی محراس در آنها قوت میگیرد که ما آنها را دوست نداریم. این مسئله نه تنها باعث رنجش آنها میشود بلکه به علت فقدان تعلق ما با آنها هیجان و شیرینی روانی این فعالیت ها از آنها گرفته می شود. بنابراین پیشنهاد می شود در بازی های کودکان ما تنها یک ناظر نباشیم و شرکتی فعال و مؤثر در بازی های آنها داشته باشیم تا کودک بتواند نیروهای پنهان خود را به ما نشان دهد و استعدادهای غیر آشکار و نهفته خود را برای ما آشکار کند. ما از طریق این نیروهای پنهان و استعدادهای آشکار شده او می فهمیم که کودک ما به چه سادگی می تواند خوشحالی خود را به ما ابراز کند و ما با چه روش و چه شیوهی می توانیم او را به مقاصد و اهداف مورد نظر خودمان هدایت و کنترل کنیم. گفتار ششم، والدین، کودکان و خلاقیت. فکر نکنید کودک خود کودکی است که منفعل و ساکت در یک گوشه خزیده است. کودک باید شادابی داشته باشد و تجربه کند که من هستم، والدین منو دوست دارند و برایشان مهم هستم. با این تجربه و آزمایش محیطی او میتواند در دوره‌های بعدی زندگی موفق و سرشار از خرسندی داشته باشد. او میتواند تجربه دیگری تحت عنوان ارزش من را به دست آورد. ارزش من یعنی در نگاه پدر و مادرم من هستم و پدر و مادرم مرا دوست دارند و برایم ارزش والای قائل هستند. در حالی که وقتی ما در بازی‌های آنها شرکت نمی‌کنیم و آنها را جدی نمی‌گیریم و به اسباب بازی‌های آنها احترام نمی‌گذاریم، آنها احساس می‌کنند من باشم یا نباشم فرقی نمی کند و یا ارزش من در نگاه پدر و مادرم از ارزش وسایل خانه کمتر است. نگذارید کودکان به چنین قضاوت های تلخی برسند. همین قضاوت های تلخ هستند که ریشه بسیاری از آسیب های روحی را برای کودکان ایجاد می کنند. در صورتی که وقتی کودکان می فهمند که ارزش آنها در نزد پدر و مادر بسیار بالاست به خود اعتماد پیدا می کنند و تصویری که از خودشان دارند شکل مثبت‌تری به خود می گیرد. در نتیجه احساس امنیت و خرسندی باطنی خواهند کرد و روشن‌تر به دنیا نگاه می‌کنند. رضایت خاطر می‌یابند که با ما هستند و با ما زندگی می کنند و از بودن با ما لذت می برند. پس به ارزش من می رسند و به ارزش ما و به ارزش خانواده. بنابراین نه تنها حقیقت پنهان خود را آشکار می کنند، بلکه تراشی سرشار از ایمان را به نمایش می دهند، می گذارند تا زندگی کردن با ما را به صورتی شاد و فعال تجربه کنند و دیگر نگران این نباشند که آیا ما دیگران که آیا دیگران ما را دوست دارند یا نه، بلکه می دانند و مطمئن هستند که دوستشان داریم و از بودن با آنها لذت می بریم، به بازیشان احترام می گذاریم و به نسبت به فعالیتهایشان با توجه و احترام خاص برخورد می کنیم. این کودک کودکی است که موفق و خلاق تربیت شده است و می تواند از زندگی خوبی برخوردار باشد. زندگی برای این کودک ترس‌آور و تنهایی برایش هراس‌آور نیست. او می تواند با استقلال و اعتماد به نفس با توجه به تجارب غنی کودکان دوران کودکی خود که در بازی‌ها از طریق توجه و دقت پدر و مادر کسب شده است، یک زندگی سرشار از خرسندی و آسایش را برای خود فراهم کند. او می تواند برنامه‌ریزی کند و به صورتی خلاق با خودش برخورد کند، زیرا او می داند و اطمینان دارد که بودنش بودنی مفید است و مطلوب دیگران و یقین دارد که می تواند مشکلات را از پیش پا بردارد. یادمان نرود کودک در بازی ها یک دانشمند کوچک است، یک دانشمند کوچک که علاوه بر این که می خواهد فلسفه زندگی را از طریق بازی یاد بگیرد، می خواهد بداند که در دنیا بودنش برای دیگران چه اهمیتی دارد. او نیاز به توجه به خود را در بازی ها برآورده می کند و حس نیاز به موفقیت و کسب منزلت و همچنین نیاز به اجتماعی شدن را در بازی ها ارضا کرده و حتی نیازهای انسانی خود را شکل می دهد. می آموزد و می فهمد که چه نیازهایی برای او اساسی و چه نیازهایی برای او غیر اساسی هستند. بنابراین کودک در بازی ها به طبقه بندی نیازها می پردازد. در چنین فرایند ساده ای است که کودک حرکات خود را با بینش های خود ترکیب می کند و زندگی توأم با رفتار، منش و شخصیت مثبت خود را شکل می دهد. باورهایش را به صورتی مثبت و نظامدار هدایت کرده و روابط اجتماعیش را از نو شکل می دهد. نشستن و برخاستن در یک مهمانی را می توان در بازی به کودکان آموخت، به شرط آنکه حوصله لازم را به خرج دهند و از طراحی و برنامه ریزی فرار نکنند. کودکان دوست دارند همه چیز را فرا بگیرند، به شرط آنکه به زبان خودشان یعنی اسباب بازی و بازی ها اون چرا که نیاز داریم آنها یاد بگیرند به ایشان بیاموزیم. تصور کنید هنگامی که کودکی اسباب بازی هایش را می چیند و به عنوان فرمانده لشکر شروع می کند با آنها دستور دادن و سربازانش را تنظیم می کند و بعد دستور حمله می دهد، بهترین زمان است که کودک را به آموزش صلح دعوت کنیم و به آنها بیاموزیم که به جای لشکرکشی عروسک ها می توانند آنها را در ساخت یک مزرعه، ساخت یک شهر و فراهم کردن یک زندگی سالم شرکت دهند. یادتان نرود وقتی کودکان سر از بابازی ها دعوا می کنند، نخواهید یکی را حاکم و یکی را محکوم، یک نفر را درست و یک نفر را نادرست جلوه دهید. با آنها فرهنگ صلح و تفاهم را آموزش دهید. یاد بگیرند که در بازی به صورتی دوست داشتنی و با نگاهی مثبت و در زندگی اجتماعی و گروهی خود به هم چنین عمل کنند. به اهداف و نظرات ارزش های دیگران احترام بگذارند و اهداف و نظرات خود را با احترام به دیگران منتقل کنند. در بازی‌ها کودکان یاد می‌گیرند که چگونه من یعنی من خودشان را به ما تبدیل کنند و ما به صورتی انسانی و ارزشمند به سوی رشد و تعالی هدایت می‌شود. این فکری غلط است که اسباب بازی‌ها را وسیله‌ای بدانیم که چند ساعتی در روز کودکان را از ما جدا می‌کنند و ما می‌توانیم با خیال راحت به فعالیت‌های خود بپردازیم. این چنین اسباب بازی‌هایی در حقیقت فاصله‌های روانی والدین و فرزندان هستند. هر اسباب بازی که فاصله روانی بین والدین و فرزندان باشد، یک بازی و یا اسباب بازی ناسالم است. چون در همان هنگام که کودک قهقهه می‌زند، در واقع با صدای خاموش گریه می‌کند. در آن هنگام که هیجان ایجاد شده از بازی‌های گروهی به اوج خود می‌رسد، در درون او یک مسئله سرد و تلخ از تنهایی ایجاد شده است. بازی‌ها آزمایشگاه شخصیت کودکان هستند و در حقیقت مکان تجربه نیازهای کودکانه. کودکان در بازی ها می توانند به استعدادهای خود پی ببرند، به شرط آنکه ما آنها را خوب هدایت کنیم و با آنها باشیم و به جای اتلاف و به هدر رفتن استعدادهاشان با آنها کمک کنیم تا نگرش و استعداد اجتماعی خود را قوی کنند و یک ارتباط سالم و مفید با دیگران برقرار کنند. تفاهم را به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دهند و از زندگی کردن با دیگران لذت ببرند، از بودن و حیات خود شاد باشند و لذت ببرند و زندگی را با شادی و توام با خرسندی دنبال کنند. به جای آنکه در بازی‌ها کودکان را نسبت به برخی قواعد غیر مطلوب محدود کنیم، آنها را به یادگیری قواعدی مطلوب دعوت کنیم. به جای آنکه قواعد و اصول خودمان را به آنها تحمیل کنیم، با آنها یاد بدهیم چگونه خودشان در بازی قاعده بسازند، فقط به این خاطر که بازیشان شاد و لذت بخش باشد، نه اینکه سر ما درد نگیرد و یا خانه در سکوت آرامش باشد و یا هر دلیل دیگری. گاهی اوقات کودکان ناچارند به خاطر بزرگترها بازی خود را به صورتی سرد و غیر جذاب تغییر دهند. در چنین حالتهایی تجربه ناسالم و مسمومی از بودن با ما دارند. لطفاً در نظر بگیرید کودکان باید بیاموزند که اسباب بازی‌های خود را خود مرتب کنند. آوردن اسباب بازی‌ها برای کودکان شیرین است. جمع کردن آنها، منظم کردن آنها، طبقه بندی آنها ممکن است در ابتدا کمی تلخ باشد، ولی اگر نظارت شما والدین و مربیان گرامی درست صورت گیرد، کودک یاد می‌گیرد به جای اظهار خستگی خود به انجام کارهایش بپردازد. کودک ممکن است به بهانه‌های زیر متوسل شود. من خستم بابا، خواهش میکنم این بار شما جمع کنید، دفعه دیگه من میکنم. بابا تو که منو دوست داری. مامان تو که میگفتی من از هر چیزی تو دنیا بیشتر دوست داری، پس حالا تو برام جمع کن. در چنین مواردی پدر و مادر باید به صورتی محکم و قاطع به کودک آموزش بدن که او مسئول است با بازی های خود است. اگر از بازی هایش خراب بشوند، نشان میدهد که او مسئول خوبی نیست. در چنین شرایطی است که کودک یک تصویر ذهنی مثبت نسبت به نظم و نقش خودش در نظم پیدا می کند. بنابراین نه تنها باعث می شود کودکان تصویری خلاق از خیشتن به دست آورند، بلکه باعث می شود که آنها تصویری خلاق از نظم اجتماعی نیز به دست آورند. همان تصویری که ما از مربیان نظم اجتماعی می شناسیم و تصویری که از نظم خانوادگی و فردی ترسیم می کنیم. او می آموزد که بعدها در جامعه به عنوان فردی اجتماعی با نظم و برنامه عمل کند. بازی در اصل یک فرایند اجتماعی عاطفی و روانی است که در آن فرایند کودک به نحوی زیبا و دلنشین نیازهای خود را برآورده می‌سازد و به نیازهای دیگران احترام گذاشته و کمک می‌کند تا نیازهای آنها نیز برآورده شود. اگر احساس محدود بودن در بازی بیش از تحمل آنها باشد، تجربه ناخوشایندی را در بازی تجربه می‌کنند، تجربه‌ای که نمی‌تواند زیربنای رشد مثبت، تاثیرگذار و سالم کودکان باشد. نمیتواند باعث امید به زندگی و آینده مثبت کودکان شود، بلکه پیوسته نگرانی های ذهنی، احساسی و حرکتی کودکان را فراهم میکند. در نظر داشته باشید بازی از هفت هوش چندین هوش آن را فعال میسازد. هوش لفظی زبانی به عنوان هوشی که کلمات را خود میفهمد و به کار میبرد، در بازی کمک میکند تا کودک گفتگو کند. هوش بدن حرکتی که در بازی کمک می‌کند کودک خوب حرکت کند. هوش منطقی ریاضی که کمک می‌کند کودک با نظم و قاعده به سازمانبندی مناسب بازی‌ها توجه کند. هوش درون فردی که به کودک کمک می‌کند تا با فکر و تدبیر، سازماندهی و هماهنگی به سوی یک بازی مؤثر و سالم پیش برود. و هوش برون فردی که کمک می‌کند به خواسته ها و نیازهای دیگران احترام بگذارد و آنها را درک کند و با آنها یک ارتباط منطقی برقرار کند. در این هوش ها هوش تجسم فضایی نیز به کودک کمک می کند تخیلات و تجسمات خود را شکل دهد و از خود یک انسان تازه در بازی ها بسازد. پس او هم در بازی سالم می شود و هم یاد می گیرد که به شکلی خلاق و سالم با اطرافیان خود برخورد کند. به جای اینکه به کودکان یاد بدهیم در بازی‌ها با جنگ، خشونت، نزاع و تندی با هم به عنوان رفتاری واکنشی در محیط عمل نکنند، به آنها بیاموزیم به احترام متقابل، ادراک متقابل و روابط سالم متقابل توجه کنند. باز هم باید اشاره کنیم که کودکانی که در بازی یاد می‌گیرند به یکدیگر احترام بگذارند و فرهنگ تفاهمی را بیشتر ترویج کنند، در آینده انسان‌هایی هستند که بیشتر به جامعه خدمت می‌کنند. در بازی ها یاد می گیرند که شغل های مثل آتش نشانی، تعمیرکاری، پرستاری، زن بودن، مرد شدن، معلم شدن، مهندس شدن، دکتر شدن و غیره همه از ارزش یکسان در کنار هم برخوردار هستند. در این فرایند کودک کامل شدن، انسان شدن و یا رشد یافتن را با پذیرش نقش‌های گوناگون دنبال می‌کند. بنابراین ترجیح شغلی کودکان نیز به شکلی خلاق و مناسب در بازی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و کودکان می‌آموزند که شخصیت خود را به چه صورتی سالم و مناسب شکل دهند. وقتی کتاب بازی‌های اریک برن را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که به چه صورتی تجربه بالینی اریک برن با روابطی شاد، مؤثر، ثمربخش و نیروبخش و فرح‌آمیز به کودکان کمک می‌کند تا در ارتباط با دیگران زندگی خود را شکل دهند و یا اشتباهات و آسیب‌های شخصیتی خود را برطرف کنند. ما اگر حقیقتاً و با درایت بررسی کنیم، در می‌یابیم که ما بزرگترها با بچه‌ها خیلی فاصله گرفته‌ایم و همین باعث می‌شود که نتوانیم به صورتی شاد و فعال در بازی‌های اونها شرکت کنیم. مهمان بازی‌هاشون رو محترم و ارزشمند بشماریم و با اسباب بازی‌های اونها مثل سبک واقعی خودشون که دارای ارزش معنوی هست برخورد کنیم. متأسفانه گاهی دیده میشه که با اسباب بازی‌های کودکان به عنوان وسایلی که مزاحم رفت و آمد هستن با لحنی ناخوشایند برخورد می‌کنن. و هم این برخورد هستن که به کودکان می‌فهمونن دارایی اونها بی‌ارزشه و انتخابشون هم در نتیجه بی‌ارزشه. پس والدینی هم که در انتخاب اونا شریک بودن نتوانستن ارزش‌های مثبتی رو به گونه مثبت به کودکانشون انتقال بدن. همه اینها ذهن کودکان رو آلوده می‌کنه. کودکان نیاز دارن که با ذهنی شاد و بشاش نسبت به آینده نگاه کنن، نه ذهنی کدر و کثیف. تفاوت بازی‌های خلاق و بازی‌های معمولی در این است که والدین در بازی خلاق کودک اون رو راهنمایی می‌کنن که چجوری از فرصت‌های خودش در جهت رشد استعدادهاش استفاده کنه و به نوعی تربیت خلاق در اون تحقق پیدا میکنه. کودکان در این نوع بازی ها دوستی ها و علاقه خودشون رو رهبری میکنن و انتخاب ها و دانسته هاشون رو با هم ترکیب میکنن تا انتخاب های صحیحی داشته باشن. ارتباط و برخورد های خودشون رو نظارت میکنن تا بتونن خطایابی کنن و در نهایت هر حرکت یک فرایند مثبت میشه. ما مطمئن هستیم که بازی مفیده و این جای هیچ گونه شکی نداره و این که میدونیم بازی بر روی زندگی کودکان و کیفیت حیات اونها تأثیر میذاره. اما این که بازی بتونه به خلاقیت کودکان کمک بکنه و زندگی اونها رو خلاق‌تر کنه جای بحث و بررسی داره. اگر والدین دانش لازم رو در این زمینه نداشته باشن و با علاقه لازم و کافی به سراغش نرن، نه تنها بازی باعث نمیشه که کودکان به رشدی سالم و مناسب برسن، بلکه باعث میشه که اونها در یک سردرگمی بمونن و دچار یک سری تعارض‌های خاص بشن. بنابراین لازمه که والدین در بازی‌ها کودکان رو به لذت بردن از بازی‌ها و شاد بودن دعوت کنن و به آنها بیاموزن که بیشتر از آن که از نتیجه ارتباط با دیگران لذت میبرن، از خود فرایند گفتگو و ارتباط با دیگران لذت ببرن. بیشتر از اون که حرف بزنن تا یک مطلب را رد یا قبول و اثبات کنن، حرف بزنن تا احساسی را بیان کنن و یا احساسی را دریافت کنن. به نوعی در این روی کرد، والدین و مربیان سعی خواهند کرد که به بچه ها دیدگاه جدیدی را انتقال دهند. کودکان در بازی به جای اینکه از مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند، به یک سری مسئولیت‌های جدید و تازه دست پیدا می‌کنند که مسئولیت حس بهتر جهان، حس بهتر خیشتن، مشارکت در فعالیت‌ها و کارکردهای اجتماعی، جدی گرفتن احساسات خیش و دیگران، توجه به انتظارات خود، والدین و دیگران می‌تواند جزء آنها باشد. حال لازم است بدانیم آزادی واقعی در بازی یعنی چه و چه خانواده‌هایی و چگونه می‌توانند این مفهوم را داشته باشند. لازم به توضیح است که والدین نباید هنگام بازی بچه‌ها از آنها گلایه کنند و یا از آنها درخواست‌هایی داشته باشند، چرا که این کار تضاد و تنش زیادی را در بچه‌ها ایجاد می‌کند. مثل زبانی که بچه‌ها مشغول دیدن کارتون تلویزیون هستند و در این هنگام از آنها تقاضا می‌کنند برایشان کاری انجام دهند، چون این نقش در مسیر شناخت‌شناسی کودکان قرار ندارد و هماهنگ با احساسات و عواطف آنها نیست، بیشتر با آنها صدمه میزند و تنشی نامعقول ایجاد میکند. بنابراین باید فرایند بازی در مسیر شناخت‌شناسی و متناسب با احساسات کودکان باشد تا منجر به شادابی، خوشحالی و رفع خستگیشان شود. علاوه بر این که در آنها امید به زندگی، شوق به آینده و نیروی محرک فراهم میکند، شاید بتوان به این صورت طبقه بندی کرد که در بازی ما هم به دنبال حفظ سلامت جسمی روانی کودکان هستیم و هم می‌خواهیم عادت‌های سالم و مناسبی را از نظر بهداشتی روانی و ارتباطی و بیانی و غیره در آنها ایجاد کنیم. اما این نباید باعث شود که از افزایش دقت و پرورش کنجکاوی و دقت خلاقیت بچه‌ها یا پذیرش عادت، نظم پذیری و افزایش مهارت‌های زندگی آنها دور شویم. بنابراین لازم است در بازی کردن بچه‌ها به مشاهده فعال، اندیشه پویا، جستجوگری فعال و مستمر در محیط، افزایش مهارت‌ها، گوش دادن و سخن گفتن، رشد و ارتقای روحیه همکاری و تفاهم، توافق و پذیرش نظری‌های دیگران و افزایش علایق و گرایش‌های اجتماعی را مد نظر قرار دهیم و همچنین توجه داشته باشیم که کودکان در فرایند بازی کردن به این علم می‌رسند که با چه شخصیتی روبرو هستند، آن شخصیت چه نظراتی دارد و یا خودشان از چه شخصیتی و شخصیتشان از چه نظراتی برخوردار است. بنابراین لازم است بدانیم که من کردن در بازی صحیح نیست و نباید کودکان را مجبور به بازی‌هایی کنیم که مطابق با علایق درونی آنها نیست و از پیشنهاد کردن روش‌هایی که آنها نمی‌پسندند بپرهیزیم. سعی کنیم از بازی‌های ساده و انعطاف‌پذیر مثل آجرهای پلاستیکی و خمیرگل و غیره استفاده کنیم تا رشد خلاقیت کودکان را بهتر کنیم. تا جایی که امکان دارد فکرشان را به سمت و سوی بازی‌های کامپیوتری که بیشتر کلیشه‌های رفتاری و رفتارهای تکراری را تحریک می‌کند سوق ندهیم. از بازی کردن با رنگ، خمیر، آب و بازی‌های اجتماعی، بازی‌های بداهه پردازی به عنوان روش‌های افزایش خلاقیت بیشتر استفاده کنیم. والدین نبایستی بازی‌ها را به کودکان تحمیل کنند، اما در حین بازی باید کودک را به سمت و سوی هدایت شده و طراحی شده هدایت کنند. البته در این مسیر باید علایق، خواسته ها و نیازهای کودکان را به شدت مورد توجه قرار دهیم و سعی نکنیم چیزهایی را که خود دوست داریم و مثبت می‌دانیم حال از نظر شکل، رنگ و یا اندازه به بچه‌ها تحمیل کنیم. کودکان بازی را با وسایل ملایم، انعطاف پذیر مثل پلاستیک‌های قابل انعطاف و بازشونده و خمیرهای اسباب‌بازی بیشتر دوست دارند، چون فرو رفتگی دست در آنها و انعطاف پذیری بدنی که می‌توانند با آنها داشته باشند با آنها احساس لذت می‌دهد. همچنین احساسی از رها شدگی و سیال بودن، یعنی همان حرکت‌های دست که نرم و قابل انعطاف باشد. خانواده باید بکوشد به جای دور کردن کودک از علایقش، او را به صورتی مثبت‌تر به سمت علایقش پیش ببرد تا کودک احساس طرد شدگی نکند و بداند که ذهن، علایق و خواسته های او میتواند بیان شود و اطمینان دارد که آسیبی به جایگاه آن او نمیزند و همچنین ارزش او را در نظر پدر و مادر پایین یا بالاتر از آنچه هست نمیبرد. دو نوع خانواده داریم که در مقایسه با بچه‌ها دو نوع برخورد می‌کنند: یک، خانواده‌های طرد کننده، دو، خانواده های پذیرنده. خانواده های پذیرنده علایق و نیازهای کودکان را حس می کنند و می بینند و می پذیرند و خانواده های طرد کننده با نوعی دیکتاتوری علایق و نیازها و گرایش های کودکان را حتی اگر هم حس کنند باور نمی کنند و به او علایق و پیشنهاداتی را به صورتی مستبدانه تحمیل می کنند. همین احساس باعث می شود که کودک دچار سانسور احساسات و سانسور افکار و عواطف و انگیزه ها شود و خود را به صورتی دیگر و نوعی دروغین در بازی ها و یا زندگی واقعی نشان دهد. اما کودکانی که در خانواده های پذیرنده هستند بیشتر به واقعیت خودشان تمایل دارند، برخلاف کودکان خانواده های طرد کننده که در بازی هایشان مملو از خشونت و پرخوشگری هستند. کودکانی که در خانواده های پذیرنده هستند بسیار آرام، دلپذیر و لطیف مسائل را به پیش میبرند و حتی میتوانند بازی های بسیار عاطفی، احساسی و ارزشی را ابداع کنند. بنابراین در نظر بگیرید که یک خانواده دموکراتیک یک خانواده پذیرنده است، یک خانواده آزاداندیش، خانواده‌ای که کودک را می‌پذیرد و با معیارهای منطقی عمل کودک را هدایت می‌کند و تلاش می‌کند که حقوق کودک را در نشست و برخاست‌ها و ارتباط‌ها مورد توجه قرار دهد. پس بیایید با استفاده هرچه بیشتر از این فرایند مهم و مؤثر به نام بازی، کودکانی خلاق پرورش دهیم. پایان کتاب بازی، خانواده و پرورش خلاقیت کودکان نوشته دکتر عبدالرضا کردی. برگردان این کتاب به وسیله گروه برگردان انجام گرفته است. لطفاً برای آشنایی بیشتر با فعالیت این گروه داوطلب از وبسایت آنها دیدن فرمایید. www.geocities.com/gbd_برگردان www.geocities.com/gbd_bargardan. از این که از این نوار استفاده کردید متشکریم. عبدالرضا کردی عضو هیئت علمی دانشگاه و مؤلف ده‌ها کتاب در زمینه تعلیم و تربیت کودکان می باشد. وی علاوه بر آن که برای اجرای کارگاه‌های آموزشی خلاقیت به تمام استان‌های کشور سفرهای تحقیقاتی و علمی داشته است، در کتاب‌های زیر با مردم ایران زمین ارتباط برقرار کرده است. 1. فرایند انسان‌سازی در تعلیم و تربیت. 2. نقش بازی‌های عروسکی بر شخصیت کودکان ایرانی و ژاپنی. 3. در خلوت دل جلد اول و دوم که خلاقیت شعری این نویسنده بزرگ می باشد. 5. خلاقیت در آموزش ابتدایی. 6. خلاقیت کلامی و یا هوش لفظی زبانی. 7. 7 هوش 7 راه خلاق یادگیری. 8. خانواده خلاق. 9. تربیت خلاق و غیره. مرکز توسعه فرهنگ خانواده، مؤسسه علمی خانواده امید.